الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين كان الكلام في نفقة الزوجة المطلقة للطلاق الوائل إذا كانت حاملا دلت النصوص على ثبوت نفقتها و اذا كانت حائلا مقتضى الجمع بين نصوص المقام سقوط نفقتها و وجه في ذلك قلنا صحيحة ابن سنان دلت على ثبوت النفقه للمطلقه الوائل الحامل ولكن دلت نصوص صحيحه على سقوط نفقه المطلقه بالطلاق الوائل مطلقا وفي مقابلها دلت نصوص على التفصيل بين الحائل والحامل في المطلقة البائن مقتضى الجمع بين هذه النصوص حمل صحيحة ابن سنان على الحامل ومطلقات نفي وجوب النفقة على الحائل و هذا الجمع مقتضاه في الحقيقة هذا التفسير هذا أحد الحملين الذين ذكرهما شيخ الطائفة الحمل الآخر حمل الأمر بالنفقة في سيئة ابن سنان على الاستهباب لظهور مطلقات النفي في نفي وجوب النفقة عن المطلقة البائن بناء على شمولها للحامل ففي الحامل حينئذ طائفتان من النصوص دلت إحداهما على نفي وجوب النفقة والأخرى على وجوب النفقة مقتضى القاعدة مفعوليات عن الأمر الظاهر في الوجوب بقرينة صراحة النصوص النافية لوجوب النفقة هذا هو مقتضى القاعدة لكنه فرع شمول الطائفة النافية والمثبتة للحامل كلتاهما أما لو بنينا على الجمع الأول لا تصل النور إلى هذا الحمل ولما قبينا الحمل الأول بل هو المتعين من أجل ذلك لا تصل النور للحمل على الاستحباب ثم يقع الكلام في المطلقة يعني في المنقطعة الحامل والحائل بالهبة أو بانقضاء المدة المنقطعة الموهوبة مدتها أو منقضية أو المنقضية مدتها منقضية مدتها إما تكون موهوبة أو المنقضية يعني المنقضية مدتها بنفس انقضاء المدة فهبة تنهغيه تحت الفرقة في المنقضية. فحينئذ وقع الكلام في وجوب النفقة. مقتضى القاعدة الأولية يعني ما سبق من الإجماع ودلالة النصوص، النصوص الدالة على أن المنقطع مستأجر بمقتضى القاعدة أن الأجير لا نفقة له، وأيضا ما دلت من النصوص بالخصوص على سقوط النفقة في المنقطع. هذه النصوص بذلك الإجماع كلها سبق بيانها أنها دلت على سقوط نفقة المنقطع، ولا سيما الرواية الخاصة دلت بإطلاقها على سقوط نفقة المنقطع في حال الإدة، يعني في حال إدة المدة بعد انقضاء المدة أو هبة المدة في حال الإدة دلت النص على سقوط نفقتها للمفهوم. بإطلاق هذا المفهوم أيضا يقتضي عدم الفرق بين الحائل وبين الحامل. إن إجمال در إنجا تفصیل این که در بحث دیروز اگر خاطر شریف شما باشد نصوصی که وارد شده بود در مورد مطلقه به طلاق بائن سه دسته بودن. طایفه ای از این نصوص دلالت داشتن که مطلقه به طلاق بائن نفقه ندارد و ساقط هست و اون خوندیم اینا رو دیگه، تکرار و خوندنش وقت رو ضایع میکنه. و طایفه دوم هم اون صحیحه ابن سنان بود که دلالت داشت که مطلقه به طلاق بائن نفقش ثابت نمیشه. ان المطلقه ثلاثه على العده لها سکنا او نفقه قال نعم، که على العده شم دو احتمال ثبوتن بود، یکی این که على العده یعنی در اون طلاق اولا و تطلیقه اولا و ثانیه در حال عده، یعنی به اصطلاح این طلاق که واقع شد در حال عده رجوع کرده. طلاق ثالث در حالی واقع میشد که زوج در اون تطبیق اولا و ثانیه حال عده رجوع کرد. اگر رجوع نمی کرد که همون تمام بود، اما وقتی رجوع کرد بار سوم دیگه حق رجوع ندارد، لذا این طلاق میشد سومین طلاق علل عده میشه، یعنی طلاقی که حال کون زوج رجع فی حال عده مثلا. این احتمال بعیده، دیروز عرض کردم چندان درست نیست. این طلاق ها علل عده مقصود این است که مطلق ثلاث در حال عده نفقش چیه، چون بعد از اینکه عده مطلق ثلاث تموم شد که طبعا نفقه نداره دیگه، معلوم اونی که محل کلام و سوال هست کی هست؟ مطلقه بائن زمانی که هنوز عده طلاقش تمام چی آقا نشده. فلذا این علا تعلق به سوال از نفقه است، یعنی برد که عن المطلقته یعنی از نفقت مطلقه مقصوده این، چون برد لحاظ سکنه و نفقه یعنی مطلقه سلاس بعد از طلاق ثلاث در حال عده آیا نفقه دارد یا نه؟ این علل عده یعنی قبل انقضاء عدتها، المطلقه فی ثلاثه قبل انقضاء عدتها علل عده، یعنی فی حال کونها معتده به عدت طلاق، این مقصود هست. این اقواس، این اعتماد ظاهرش همین. حد میکنم که خب حالا این دو تا هم گفتیم، یه هم این بود که همون حمله اول بود که ما اون طایفه‌ای که تفسیر داده بود امام سوال کرده بود که اهیه حبلا، آیا او حبلاست این مطلقه به طلاق بائن؟ فرمود که نه، سوال کرده حضرت راوی گفت که نه حبلا نیست، حائله. فرمود خب نفقه نداره. این که تکی رو به حبلا برده امام سوال میکنه، این مفهوم داره، این از قبیل همون تنقیه ملاب هست که صاحب شرایط در معارج الاصول، در بحث اصول داشتیم چند بار این نکته رو گفتیم، یک بار دو بار نه چند بار، در اونجا در بحث تنقیه ملاک قطعی ایشون به این سوال که از نبی مکرم کردن مثال زد، به این که سوال کردن که بله ایجوز و بیع الرطب به تم، اما حضرت در مقابل این سوال یه سوالی فرمود اینقص الرطب و ازا جف به قالو نه قال فاذن لا، جایز نیست. خب این که سوال کرد حضرت این قصر رو تبو ازا جفه، اونا گفتن نه، بعد فرمود جایز نیست. خب مرحوم صاحب شرایع در اونجا گفت که این دلالت دارد، این تنقیه ملاک، معلوم میشد که ملاک و موضوع عدم جواز بی همون نقصان عهد العوضین فالمکید و الموزون هست، نقصان عهد العوضین هست فالمکید و موضوع، چون سوال از نقصان کرده. از اینجا ملاک رو به دست بیاریم، ملاک قطعیش رو، این در حقیقت موضوع حکم میشد بطلان به اصطلاح ما نقص یا الناقص من العوضین یا عهد العوضین من المکیل و الموضوع بالآخر مع نقصان، این نقصان هست. در اینجا هم همین دوره، ما نهنفی هم حضرت سوال بکنه اهیه حبلا، قال الله قال فلا نفقت، آیه حبلا هست و بود نه، سوال کرد جواب داد نه وفات نفقه نیست. معلوم میشد که این موضوع سقوط نفقه همون حائل بودن دخیل در موضوع هست و حبلا دخیل در سقوط نفقه هست، این از قبیل همون تنقیه ملاک قطعی میشد. معلوم علامه هلی در نهایت الوصول این رو جز دلالت تنبیه آورده، گفته از اسباب به اصطلاح اثبات ملاک، تنبیه ملاک، منافع و دلالت تنبیه هست. شش قسم کرده بود در اون تقسیم خودش، یکی از اون اقسام همینجا بود که امام معصوم یا نبی سؤالی بکنه از راوی و حکم رو در جواب منوط به اون جواب سوال بکند. خب علایان این پس داخل در همون دلالت تنبیه و تنقیه ملاک میشد که بعد از سوال امام علیه السلام و پاسخ راوی، حضرت جواب رو منوط بکند به پاسخ راوی بعد از اینکه خودش سوال کرده، معلوم میشد که ملاک و موضوع همون مورد سوال خود امام هست که بالاخره جواب به نعم یا لا اون راوی بستگی دارد. خب این نصوصی که سوال کرد ایه حبلا، اینا مفصلا تفصیل داده بین این که متعلقه به طلاق بائن حائل باشه یا چی باشه، حامل باشه، اگر حائل باشه ثابت نفقه، اگر حامل باشه ثابت نیست. به این شهادت این نصوص مفصله ما اون دو طایفه رو گفتیم اون مطلقات نفی نفقه حمل بر حائل میشد
این سعیه ابن سنان حمله بر چی میشه؟ حامل میشه. این جمع رو گفتیم. ولی کن یه نقطه گفته بودیم، خب البته یک جمع دومی هم هست. جمع دوم که صاحب مسائل از شیخ طوسی نقل کرده این است که ما این سعیه ابن سنان رو حمله بر استحباب بکنیم. فرمود نعم که نفقه هست، این حمله بر استحباب بکنیم. خب این چطور حمله بر استحباب بکنیم؟ خب به خاطر اینکه وقتی که این معنای وجوب نفقه باشد، اون طایفه نافیه نفی وجوب نفقه بکند، نتیجه چی میشه؟ اون نفی وجوب نفقه کرده، پس این امر وجوبش ساقط میشه. اصل طلب واقعی است که همون چی باشه؟ آقا استحباب باشد، پس معلوم مستحبه. اشکال به این که این استحباب حکم وضعی هستن که خب البته درست نیست، برای اینکه ما حقوق در شریعت دو قسم داریم، حقوق مستحبه داریم مثل حقوق اخوان مؤمنین، حقوق جار، حقوق ضیف، حق ضیف، اینا همه در روایات تعبیر به چی شده؟ حق شده. فراوان از حقوقی که در شریعت وارد شده اینا جزو حقوق چی هستن؟ آقا مستحبن. بعضی از حقوق هم مثل حقوق والدین اینا حق چی هست؟ آقا واجبه. حقوق در تعابیر روایات ما به دو قسم شده است، یک قسم مستحب، قسم دوم چی آقا؟ واجب. این الان از قبیل مستحب میشه با این جمعی که گفتیم. لها درسته که این بله، لها سکنا او نفقه، این لها استحقاق رو میرسونه، آیا این زوجه استحقاق سکنا یا نفقه رو دارد؟ حضرتمون نعم. خب وقتی که طبق این جمع رو بر استحقاق کردیم، یعنی استحقاق، استحقاق چی میشه؟ خب استحقاق میشه، حق مستحب است برای این مطلقه به طلاق با اینی که حائل هست و حامل نیست، مستحب است که این زوج برای اون نفقه چی آقا بده. این نتیجه این میشه. خب اما یک نکته ای رو که خواستیم بگیم، این همه مقدمه برای این نکته بوده، اون از که دیروز که گفتیم که بین این دوتا جمع منافات نیست. البته خب منافات فی نفسه نیست، خود دوتا جمع مستقلن، ولی این قابل جمع نیستن این دوتا هم. یک سبق لسانی در آخرین جمله‌ای که در بحث دیروز داشتیم شده این بود، فکر کنم شاید گفته باشم که بین این دوتا هم میشه جمع کرد، ولی نه اینطور نیست. این دوتا هم قابل جمع چی آقا؟ نیستن. چرا؟ چون این حمله دوم که بر استحباب میخوام بکنیم، فرق بر این است که این سیه ابن سنان شامل هم حائل و هم حائل چی آقا بشه؟ حامل که خب متعقنه بنابرای حمله اوله، اما حائل رو باید شامل بشه. کما اینکه اون نصوص نافیه نفی مطلق نفقه، اون باید چی رو شامل بشه آقا؟ حامل رو شامل بشه. یعنی اون نصوصی که نفی میکنه نفقه رو با این نصوصی که، با این نصوصی که اثبات میکنه نفی خود اثبات نفقه میکند، این نافی مثبت باید هر دو موضوع هر دو مطلق باشن، یعنی به اطلاق هم حائل و هم حامل رو شامل بشن، اون وقت تعارض مستقر بشه. تا هر دو اطلاق نداشته باشن، فرض نکنیم اطلاق رو، مگه میشه که تعارض مستقر بشه؟ تعارض زمانی است که اطلاق داشته باشن، اون وقت نسبت هم برمیایم که میگیم اون نافی حمله بر حائل میشه، این مثبت حمله بر چی میشه آقا؟ حامل میشه. ولی جمع اول به ما چی میگه؟ جمع اول میگه اصلا از اساس اون اولی دیگه شامل نمیشه. بعد از اینکه هم رو قبول کردیم، دیگه اون طایفه نافیه حامل رو شامل نمیشه. کما اینکه این سیه ابن سنان هم البته حائل رو شامل چی آقا؟ نمیشه. خب پس بین این جمع و بین اون جمع اصلا قابل جمع نیست. دوتا حمل با هم دیگه جمع چی آقا؟ نمیشن. اگر حمل اول پذیرفتیم، حمل دوم دیگه اصلا نوبت بهش نمیرسد، به خاطر اینکه اصلا اطلاقی باقی نمانده است، تعارض باقی نمانده است تا حمله بر استحباب بکنیم این رو. پس چی؟ اما اگه حمله دوم رو بخوایم بگیم، فرق بر این است که ما حمله اول رو قبول چی آقا؟ نداشته باشیم. ولیکن متعین حمله اوله، متعین حمله اوله، به خاطر اینکه اصلا موضوع حمله دوم رو از بین میبرد. حمله اول موضوع برای حمله دوم باقی چی آقا؟ نمیگذارد، تقدم موضوعی دارد. اذا دار بین حملین، که یکی از این دو هم موضوع حمله دیگر رو از بین ببرد، اون حمله موضوعی چی است آقا؟ مقدمه. این رو هم اتفاق داشته باشید در جمع بین نصوص. اگر دو حمل باشد که یک هم در طول حمله دیگر باشد، اصلا نوبت به این حمله که در طول حمله دیگه هست که آقا نمیرسی. این حرف دیروز بود. اگر نکته ای در ذهن شریف آیون هست بفرمان چیزی. خب میریم مطلب بعد و اون این است که آیا در این مطلقه به طلاق با اینی که گفتیم نفقه ندارد، حائلش و مطلقه رجعیه رو که قبلا گفتیم نفقه دارد، آیا منقطع هم همینطوره؟ فرقی بین دائم و منقطع نیست؟ زوج منقطع فتوا دادن مشهور، بلکه تقریبا قریب اتفاق حتی در حدائق لا خلاف ادعا کرده. علی‌ای‌حال مشهور اینه در اینجا در این مسئله که نفقه نداره. خب ما در منقطعه که مطلقه نداریم، ولیکن فی حکم طلاق داریم دیگه. البته در روایتی صحیحه اون موثقه ابن بکیر تعبیر به طلاق شده در مورد منقطعه، ولیکن مقصود طلاق سنت نیست، طلاق غیر سنت، یعنی اون طلاقی که مصطلح و سنت است که وارد شده در طلاق دائم در این نیست. نفس انقضاء مدت و یا حب مدت خودش این میشه طلاق، از اون نسب بر میاد اینطوری. ولیکن خب این طلاق سنت نیست، طلاق مصطلح نیست. در هر حال اینجا نفقه ثابته. چرا ثابته؟ این اولا دلیلش قبلا گذشت که منقطعه کلا نفقه نداره حتی در حال غیر طلاق، حالا فضلا در حال جدایی و فرقه و انقضاء مدت و حبه مدت که زمان عدهش، یعنی یکیش اجماع بوده که قبلا گذشت اینجا حالا آوردیم که در حدائق در الله خلاف بین الاصحاب فی اشتراط نفقه بالعقد دائم فلا یجب المتمتع بها نفقتون، مثلا متمتع نفقه ندارد. این همین اجماع رو دیگران هم تصدیق کردن، صاحب ظاهر اجماع به قسمه ادعا کرده و دیگران گفتن، همه سید صاحب مدارک گفته، روشنه، کسی مخالفی نیست که متمتعه نفقه نداره. خب وقتی که این جدایی حاصل شد در حال عده به طریق اولا نباید نفقه داشته باشه دیگه، وجهی دیگه ندارد که نفقه داشته باشه. بله حالا عرض میکنم الان همون حامل رو میخوام بگیم که در این به اصطلاح اصل زوج وقتی که نفقه نداشته باشه در حال به اصطلاح ازدواج بلا فرق بین الحامل و غیر حامل، اونجا هم فرق نداشتن بین حامل و غیر حامل، مجمعین قبل از فرضه، یعنی زوج متمتع که الان در حال نکاح هست در حواله این زوج هست هیچ فرقی بین حامل و غیر حامل نداشتن. خب الکلام الکلام دیگه اینجا میاد و همچنین البته به اصل استدلال کرده صاحب مداره، گفته یکی از دلیل عدم ثبوت نفقه برای زوج متمتع مطلقا اصله، چون این وجوب نفقه حکم توقیفی هست، دلیل میخواد و دلیل نداریم در متمتع با که ما گفتیم این اصل اینجا مردود هست و درست نیست این استدلالشون، بخاطر اینکه این اصل شکسته شد با آیه شریفی که اطلاقات وجوب نفقه، چون عموم دارد دیگه، عموم دارد اون روایات که آیات شریف روایاتی که مطلق از واجب گفته نفقه واجبه هم از منقطع و غیر منقطع شامل میشه. این اصل اینجا در اینجا هیچ گونه قابل استدلال نیست، اجماع تامه کافیه. وجه دیگر استدلال کرده بودن که قبلا هم گذشت که برات که متمتع و ها مستاجره هست و وقتی که مستاجره شد اون قاعده مسلمه بین فقها که گفته لا خلاف بین فقها که کل اجیرن لا نفقه له، خب وقتی که متمتع و ها در حکم اجیر شد دیگه نفقه چی آقا نداره، این وجه رو استدلال کرده بودن. ولی عمده در اینجا اون موثقه ابن بکیر هست که بالخصوص دلالت دارد بر این مسئله، ما این موثقه بالخصوص دلالت دارد. خب این روایتی که الان غیر از این روایت خاصه ای که گفتیم الان میخوام بگیم، اون روایت صلاحیت ندارد اون اجمال مدرکی بکنه، برای اینکه خب اون در خصوص این مسئله که وارد نشده، اون کلا داره که خب متمتع با مستاجره هست، نداره نفقه نداره که، ما به حسب قاعده داریم میگیم اونجور. بله اون کسی خیلی زور بزند بگد که اون محتمل المدرکیه میشه، مثلا با اون استفاده نکردی محتمل المدرکیه میشه، خب حالا این نص اخیر در واقع میتونیم بگیم که اینو مدرکی بکنه. بله. و اون موثقه ابن بکیر هست که اصلا این به اطلاق مفهوم، چون وقتی که منطوق حجت شد، مفهوم هم مثل منطوق حجت شد، فرق بین منطوق و مفهوم در حجت چی آقا؟ نیست. و وقتی که فرق نشد، وقتی اطلاق منطوق حجت، اطلاق مفهوم هم چی هست آقا؟ بله حجت. ولذا هیچ کس نگفته که اطلاق مفهوم حجت نیست، اطلاق مفهوم حجت. این موثقه ابن بکیر به اطلاق مفهوم دلالت دارد که متمتعه حتی بعد از هبه مدت، بعد از انقضای مدت، خب متمتعه هم بعد از هبه و انقضای مدت عده داره دیگه، عدهش یک قرعه به خلاف اون متلقات یه طرف بسنه به انفس هنه ثلاثت قروب ماله دائم هست، ولی این متمتعه در روایت دارد که عده داره یک، اونی که ماله اتفاق همه هست یک طورش هست، ولیکن آیا 40 روزه دو طوره؟ خیلی اون اختلافیه، اما اینش اتفاقی هست. غرض این است که این عده رو دارد. این موثقه میگه در حال عده متمتع بها نفقه نداره، در حال عده متمتع بها نفقه چی آقا؟ نداره. این رو به اطلاق مفهوم، به مفهوم نه اطلاق، به مفهوم. اما عدم الفرق بین الحائل و الحامل رو همین مفهوم به اطلاق چی آقا؟ دلالت دارد. من متن بخونم ببینید در اون جزوه هم ظاهرا اومده باشه، دارد که ابن بوکر میگه قال لابی عبدالله علیه السلام انی فا انی استحی انا ان ادکر شرط الایام، من زن دور متمتع باها نمیسیقی میکنم عقد موقت، ولیکن در حال سیقه حیام میاد که بخوام مثلا بگم چند روز و یک ماه و فلان اینا، استحیا میکنم نمیگم، از روی حیا مدت رو ذکر نمی کنن. حضرت بهش فرمود که نه، این کار اشتباهی بکنیم، شما مدت رو ذکر نکنی این تبدیل به دائم میشه، اون وقت لازم میشه که شما در حال عده بعد از طلاق، در حال عده طلاق نفقه شو بدی. این که فرمود اگر شما مدت رو ذکر نکنی تبدیل به دائم میشه، وقتی که دائم شد اون وقت یک ضرری بر تو وارد میشه. راوی میگه چه ضرری؟ گفت ضررش این است که در حال عده نفقهش باید بدی. خب یعنی چی؟ یعنی اگر چنانچه این عقد موقت بود، در حال عده نفقهش واجب چی آقا؟ نبوده. این به مفهوم دلالت دارد. میخونم ببینید، انی استحی ان اذکر شرط الایام، یعنی در مطبعه قال علیه السلام هو اذر رو علیک، این ضررش بیشتره بر تو. قلتو و کیفه، چطور ضرر دارد؟ قال علیه السلام لأنك إن لم تشترط كان تزویج مقام، مقام یعنی دائم، اگر تو شرط مدت نکنی، مدت رو ذکر نکنی، خود به خود این نکاح تبدیل به دائم میشه. فقها هم فتوا میدن، الان هم همینجور فتوا میدن همه، که انسان یه عقدی بخونه ولی اینکه قصدش هم متعه است، اما ذکر ایام نکنه، خود به خود این تبدیل به چی میشه آقا؟ دائم میشه. کان تزویج مقام و لزمت کن نفقه فل اده، و لزمت کن نفقه اتو فل اده، این در حال اده نفقهش بر تو چی میشه آقا؟ واجب میشه. خب این مفهوم داره، یعنی چون عقد دائم میشد، از این جهت است که نفقه در حال اده واجبه. یعنی اگر چنانچه شما ذکر میکردی این مدت رو، دیگه ضرر نفقه بر تو واجب وارد چی آقا؟ نبوده دیگه. یعنی در حال عده، کی در حال عده متعه میشه؟ بعد از انقضای مدت، یا هبه بکنه مدت رو، اون وقت وقتی که به مجرد این که هبه کرد، این زن باید عده نگه داشته باشه، عده همون متعه. و یا اینکه منقضی شد مدت خود به خود، باز به مجرد انقضایی باید عده نگه داشته باشه. این که در حال عده گفت، اصلا نظر دارد به خصوص همین مسئله مانحنفی ما. مسئله ما چی بوده؟ این عبارت تحریر رو ببینید، ولا تلحق بها المنقطعه الحامل الموهوبه او المنقضیه مدتها، اما حامل رو چطور؟ این اطلاق داره. اصل این که نفقه ثابت میشد در متمتع بها فی حال العده به مفهوم ثابته این روایت، اما عدم الفرق بین الحامل و الحائل چی آقا؟ به اطلاق دلالت دارد. نه دیگه، چون اون اصلا نظر به چیز ندارد، نظر به متعه ندارد، اون عموم، این اخص موضوعن هست، این در خصوص متعه هست. بله اون اصل بر اینه، بله بله، اون آیه شریف اطلاق داره عمومی، برای ما اصل درست میکنه که در حوامل یعنی زنهای حامله که طلاق داده میشن، اینا نفقه اینا لازم هست. بله اما این نص خاصه، تصریح داره، یعنی در خصوص متعه هست، دارد در خصوص متعه دارد، اون از جهت موضوع اینکه این زن متعه باشد یا اینکه دائم باشد، اون اهمه، اطلاق داره. خب حالا در خصوص متعه ما وقتی که داریم بگیم که در حال طلاق نفقش ثابت هست، در حالی که در دائم نفقش ثابت نیست، در متعلقه دائم نفقه ثابت نیست، خود از ازم اگه تزویج مقام باشه در حال عده نفقه چی دارد؟ قبلا هم گفتیم طلاق رجعی نفقه دارد. این میگه این متعه نفقه ندارد. اینجا این اطلاق، این مقدمه بر اطلاق آیه است. اصلا آیه این قرینه میشد که اون آیه استواد تخصیص میخوره، تغییر میخوره در مورد متعه، چون اطلاق این میگه فرقی بین حامل و حائل نیست در مورد متعه، نتیجه میشد که متعه رو بالکل از تحت آیه چی آقا بیرون بکنه خارج. این مقتضی قاعده است، به خاطر همین هست که هم در جواهر هم در متن تحریر آقایون فتوا دادن که در متعه فرقی بین حامل و حائل نیست، که اگر چنانچه منقضی بشد نفقه دیگه نداره. علاوه بر این میان فرموده آقا در حال قبل از انقضا هم اجماع بود، فرقی بین حامل و غیر حامل نبود. این وجه دوم میگم خیلی جالب هست، در مورد اجماع چی بوده؟ فرق بین حامل و غیر حامل نبوده. زوجه متمتعه ها قبل از اینکه مدت تمام بشه یا حامل بشه که زوجه شرعیش بود، اجماع بود بر عدم نفقه، درسته؟ هیچ فرق مجمعی بین حامل و غیر حامل هم چی آقا نذاشتن. این وجه دوم میشه. پس یک وجهش این نص خاصه، اطلاق این مفهومشه، وجه دیگه اون اجماع هست و به طریق فهوا میشه، گرچه اون بعد از انقضاء مدت نیست، ولی به فهوا بعد از انقضاء مدت اون اجماع چی آقا شامل میشه. بفرمایید بخونید آیه رو، بخونید روایت بعد اونی که کافی هست برای اطلاق عبارت است از اون اصل حکمی که عبارت باشه از سقوط نفقه. خب کنه اگر شما یک نسی داشته باشید عبارتش این باشه، چی باشه؟ لا نفقت للمتمتعت حال العده، این عبارت داشته باشید. اگر شما یه چنین چیزی داشتید میتونید بگید نظر ندارد، نظری غیر از این نمیخواد، که این کافیست که این حکمی که امام فرمود به طبیعی تعلق بگیره. اعتق رقبتم، رقبه ای را آزاد کن. حالا باید به خصوص اثبات بشد که اون نظر به مؤمن و غیر مؤمن دارد. خیلی این حکم وقتی که به طبیعی رفت، از صالح الصدق علی الكثيرين، از ساری الشایع فی جمیع افراده و مصادیقه، خود به خود این حکم سریان پیدا می کند. کافیست نظر به ثبوت حکم برای اصل طبیعی. اون نظری که لازم هست عبارت است از نظر مطلق، یعنی متکلم به اطلاق، به ثبوت حکم به اصل اون طبیعی. وقتی که شد سریان به مقتضای طبیعت اون طبیعی، همیشه شمول اطلاقی به مقتضای سریان طبیعت
سریان طبیعی که متعلق حکم است در جمیع چی آقا؟ مصادیق. پس اونی که میگن نظر نداشته باشد یعنی اصلا به اصل این حکم نسبت به اون طبیعی نظر نداشته باشد، مثل کلوم ما امسکنه، کلوم ما امسکنه این اصلا ناظر به اصل ثبوت نجاست برای ما امسکه الکلب نیست. توجه فرمود اصل نجاست به اصلا که حکم هست نظر کی آقا؟ نداره هیچی. وقتی که نظر نداشت نتیجه میشد منصرف میشد به این مباهه در عقل بلا غیر. اتفاق فرمودید بله. خب اینجا اطلاق ثابته، پس دو دلیل شده. بله بفرمید. حکم توقیفی هست، عده از احکام توقیفیه. و همه شد که حامل باشه حائل باشه نفقه نداره. خب پس این عده خودش حکم توقفی مستقلی اصلا ربطی به نفقه ندارد، که حکمیست تعبدی. عدد احکام توقفیه هستند، یکیش مثلا اختلاط میاه گفتن، البته اختلاط میاه در نصوص نیومده، در مجموعه نصوص به نحو اصطلاح استشمام فقهی یا بفرمایید مذاق اهل بیت در باره طلاق و عده و کذا اینطور فقها استظهار کردن. التفات فرمودید اختلاط میان و یا اختلاط انصاب و کذا، اینا از حکمتاش. خود این حکم توقیفی هست. حالا یک چند دقیقه که مونده من این تذکر عرض بکنم که بارها گفتیم که نوشتن رساله تحقیقی در درس خارج جزء قوام و رکن اساسی پیشرفت و تحقیقه. برای اینکه خب وقتی که یک کسی که زحمت میکشد، حالا اون کسی که تشریفاتی میاد که انشاءالله از اونا در این مجلس ما نیستن، اونایی که تشریفاتی میان درس خارجی حضور پیدا میکنن تو، حالا شب قبلش مطالب بکنن نکنن، بعد چقدر مطالب بکنن نکنن، بحثی داشته باشن نداشته باشن، تحقیقی داشته باشن نداشته باشن، اون صرف حضوره و فایده چندانی برای این بزرگواران ندارد. ولو 30 سال هم بمونن مخصوص ناسد نمیشد. ولی اونایی که بنای بر تحقیق دارن، میخوان تحقیق بکنن در این دروس و واقعا هدف دارن، میخوان به اون مرتبه اجتهادی که هدف از این درس خارج هست برسن، اینا باید این مطالبی که زحمت میکشن، بعضی که مطالعه کردین آقا جواهر رو، این جزو رو، مصادر رو بعدش مباحثه بکنه، اینو به قلم بیارن منظم مرتب. راه ورود و خروج در اجتهاد، تشکیل قیاس استنباط، رد فرع و اصل، اینا اگر به نحو مکتوب و منظم تکرار بشد دخل اساسی دارد در تحصیل ملک اجتهاد. لذا گفتیم این جزوه را آیون بنویسن، این رو هر 2.5 ماه یک بار در طول کل سال تحصیلی 3 بار از این بزرگواران جزوه خواستیم، که البته 2 مرحلهش گذشت. این مرحله 3 رو آیون، من وقتش رو میگم که زمان ارائه جزوه، چون از قبل داریم میگیم دیگه در اون زمان که شد همه سر روز حاضر بکنن، یکی میگه من زودتر میخوام بدم، یکی میگه دیرتر میخوام بدم. خب ملاحظه حال آقایون و بنده هم بکنید دیگه، که نمیشه که اگه اینطور بشه تنظیم وقت برای ما مشکل میشه. همون روزی که مقرر شد مرحمت بفرمایید، روز 28 اردیبهشت هست، روز دوشنبه 28 اردیبهشت وقت ارائه رساله تحقیقی است انشاءالله. شکر الله و سعیت خواهم.